بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی کسی قصد تشرف داره، اصلا ممکنه که حتی قبل تشرف هم حالاتش یه جوری باشه مساعد تشرف و خودش مشرف باشه. یه مثالی بزنم که این در مورد همه جنگ ها، همه و اشخاصی ممکنه مصداق پیدا کنه، ولی خب در تاریخ که من خوندم راجع به طلحه هست. ما طلحه و زبیر رو بد میدونیم. البته اینه توجه بکنید که بی خود به یکی یا لعن کردن یا اینا نداشته باشه. در سوالاتی که از مرحوم میرزای قمی مجتهد مسلم و مرجع همه، خیلی هم مشهور مسلم، حتی هم خیلی باهوشی بود، همین میرزای قمی بود که رفته بود از یکی از دهات گیلان بوده راشته، رفته بود تحصیل و عتبات کربلا نجف اینا و برگشته بود. بعد اون داستان مار که اون مجتهد دیگه محل رو حسادت گفته بود این آقا سواد نداره، مجلس ترکیب دادن. بعد به این میرزا قمی گفته که گفتن مار چیه؟ تو که بلدی بنویس مار رو. این نوشته مار میم الف ره. بعد گفتن خب خودت بنویس. خود این چیز میکرده برداشته عکس یک مار کشیده بعد گذاشته جلو مردم، این ماره یا این ماره؟ خب معلومه اون که خطه. گفتن اون ماره. گفته خب این آقا سواد نداره اینجوری نمیکن ما رو. خلاصه بیرونش کرده بود، رفته بود به اعتبار. اینه خود کتب شرح حال علما می نویسن، چیزی نیست که بگن بشون. بس میرزا رفته بود از پیش استادش سرسید، گفته بود که اینجوری شده منو بیرون کردن، میگن بی سوادی. مشهوره، میگن آخوندش بهش گفته خب تو پیش من درس فقه و اصول خوندی، اینا که تو فقه و اصول نیست، این درسی که باید بخونی اگه میخوای مرجع باشی، اون درس من ندادم، حالا باید بمونی اون درس هم یاد بگیری. این یه مدت دیگه مونده و این دفعه دیگه چیز شده، ماهر شده. برگشته و از راه رفته قم، نرفته به ده خودش. در اونجا مونده، مشهور شده به میرزای قمی. همین میرزای قمی، به قول میرزای قمی، بله این دفعه دیگه مونده در قم و در اونجا درسونه. این از که هر کاری، هر چیزی یه روش، یه مش چیزی داره. این کسی هم که میخواد مشرف بشه، اول باید بفهمه چیکار میخواد بکنه. میخواد بره پیش کسی بیعت کنه. یعنی چه بیعت؟ یعنی همون قرطرزی که زمان پیغمبر و ائمه و حتی بقیه پیغمبران قبلی مردم میرفتن تسلیم پیغمبر میشدن، اوامر او رو اطاعت میکردن بده همه کار بکنه. خیلی خوب، حال تو که میخوای این کار بکنی باید مطمئن باشه که این آدم درسته، حرف درست میزنه. اگر نفهمی ندونی و بخوای بیعت کنی کار خطایی. یعنی باید بدونی این آقا که تو میخوای بیعت کنی بگی جان و مال من در اختیار خداونده. آدم امینیه، جان و مالت در اختیارش میداری، باید امین باشه. بعدم میخوای بگی که این جان و مال رو که من در اختیارت میذارم در مقابلت بهشت میخوام، باید مطمئن بشه که این آقا اختیار داره که یه خوده بده یه مثقال بهش بده. این اولش که اولش من به خیلی ها که گفتن توصیه کردم، گفتم باید مطمئن باشی با اطمینان کامل تا در این راه بگذارید. خب حالا این کار کردیم، وقتی که بیعت میکنیم میگن بهتون همیشه به یاد خدا باشید، پس که نون بخوریم، که غذا بپزیم، که دعوا کنیم. اینجا اینم برای کسی که مطمئن شده اول بیعت هم رفته کرده، ولی از این فکر را گاهی میاد که به قول مولوی در چیز، مولوی خوب میدونه مرید شمس تبریزی بود، یعنی تسلیم اون، میگه 100,000 بار ببریدم امید از که؟ از شمس. این زمان باور کن. خیلی خوال اینجوری هم که میشه. اینجا تکلیف پس چیه؟ بعضی ها اشتباه کردن، خیلی کم، حالا که خیلی کم قدیم زیاد که در روچی رو به این میگرفتن که برن توی کوه اتاق داشته باشن به کلی از مردم دور باشن، برای که همشه بینه این نیست در روچی. شما خود پیغمبر رو نگاه کنید، ائمه رو نگاه کنید، چیزایی همه اینا بیاد خدا بودن، همه اینا میگفتن که تمام کارهای جهان در اختیار خداونده. معذاله که اینا همین کارها رو داشتن، جنگ هم میرفتن، یعنی جنگ آدم میکشه. اون کسانی که به نظر ما آدم بودن ولی در واقع وسواس خناس بودن. چطور؟ چون وقتی میگن بیاد خدا، خدا یه وجود جداگانه مستقلی نیست، خدا یه فکریست که همیشه هست. وقتی میگن خداوند در این جمع نظر میکنه، بله، نه اینکه گوشه چشمی داره نگاه میکنه، نه، یعنی این جمع برای خاطر خدا چون آمدن، خدا یک نفر از اینا را اگر مطمئن باشه نظر میکنه، خدا بهش نظر میکنه. یعنی خدا باید در فکر شما باشه بدون این که بگید. خیلی اشخاص هستن خب همیشه بیاد خدا هستن همیشه و کارشون میتونه بدون که در لفظ بگن بیاد خدا هستن. خدا همه، خود پیغمبر، خیلی از مردمانی که چیز هستن همیشه مطمئنن که خداوند این کار، حتی میگن تا میگن مثلا فردا میام اونجا، میگه انشاءالله، یعنی اگر خدا بخواهد، ولی اینا به زبون نمیارن. در فکرشونه. این فکر هم مانع نداره که با افکار دیگه جمع آوری بشه. شما فرض کنید که یه شیرینی شربت خیلی حساسی در تابستان برای شما درست میکنن، میرید منزل کسی از اون شربت به شما میده، این شربت همیشه یادتونه، هر وقت این آقا رو میبینید یاد اون شربت میاد، هر وقت این شربت میبینید یاد اون آقا میاد. در مبادله این دوگانگی در اصل یک وحدته. چرا این دو تا اینه میگه یادتون میاد اونم هست اونم، چرا اینا که دوتا هم؟ برای اینکه اون رابطه‌ای که اینها با هم داشتن و به شما سر روشن شده، اون رابطه ما باقی میمانه. یعنی این توجه به این که این شربت این شخص درست کرده با زحمات زیاد و مهارتی اون دفعه اول درست کرده، بعد این همیشه تو ذهن شما هست دیگه، هر مرتبه یادتون نمیاد، یاد نباید بگید که این چیزها رو خوب به هم میزد، چیزها که به هم قاطی نشد. خود به خود خداوند هم همینجوره، هر وقت هر چیزی رو که فکر کنید چون میدونید مخلوق خداونده، بلافاصله خداوند یادتون میاد. هر کار خیری که ببینید چون میبینید مخلوق خداونده و خداوندم یادتون میاد. و همینجور در اینجا چیزهایی که از که میگن جن از بسم الله فرار میکنه، یعنی بسم الله که بگید دیگه هیچی غیر از خدا نیست، اونا همه ترد میشن. اینه که میگن همیشه بسم الله بگید، برای اینکه چیزهایی که غیر خدا را به یاد شما میاره ترد میشه از شما. و بنابراین بسم الله رو اگر با قاطعیت و با توجه کامل به معنایش بگویید بگید، همه اینها یادتونه. در اینجا خب یه چیزی هم هست که پیغمبر غیر از حالات خودش داشت که در خلوت چجوری نماز میخوند، چه حالاتی داشت، اینا مال خودشه، ولی خودش رو تربیت میکردند و خودش رو تربیت میکرد برای اینکه آماده بشه که به ما درس بده. چجوری این درس رو بده؟ با همین توضیح که اسم بردن غیر از یاده، یاد لازمه بله، ولی اسم بردن یاد نیست. یاد این است که تمام وجودتون محو در فرمان خدا باشه. در اخبار در چیزا سیره پیغمبر، روش پیغمبر که در یک جا آمدن از پیغمبر سوالی کردن مقدم، گفت برید فردا بیار با امید این که خب وقعی همیشه می آمد، جبریل مثل دربان در خونه شون بود ولی نیومد. فردا اینا اومدن برای جواب، گفت نمیدونم، برید فردا بیار. باز رفت همینجوره تا 40 روز وحی نیامد. روز 40 وحی آمد، هم جواب اون مطالب رو داده بوده و هم اضافه گفته بوده دم آیا قرآن یادم نیست، عبارتش یادم نیست و چرا نام خدا رو فراموش کردی. پیغمبر خودش روح خدایی درش نمیده بود. وقت پیغمبر نام خدا را فراموش کرده، خدا مجازه. این برای اینه که به ما بفهمیده. ما باید نامشو ببریم. ما به اون درجه نرسیدیم که بی نیاز از نام باشیم. همین معنا را چون مولوی که مثنوی بدون بسم الله داره، جاهای دیگه ندیده من بگه بسم الله الرحمن الرحیم. چرا وقتی پیمانی نفس قرار دادی می نویسه به نام خدا ولی سایر برای که بگیم آقای مولوی تو که می دونی اینا چرا خودت رعایت مولوی جواب اسم اینم استثناء میگن. چرا استثناء نمی آوری؟ یعنی را میگوید ای بسا ناورد استثناء به گفت جان او با جان استثناء جفت. چه بسا اشخاصی که ناورد استثناء به گفت، برای گفتن نم، در حالی که جانش با جان استثناء یعنی با واقعیت استثناء یکیه و همراهه. اما ما در درجه نیستیم که بی نیاز از نام باشیم. بنابراین همیشه سعی کنیم در هر کاری با بسم الله شروع کنیم تا کم کمک اون حالات و اون درجات برای ما حاصل بشه و که همیشه جانمون با جان استثناء جفت بشه. یعنی واقعا وقتی این چای آوردن، مثلا من میخوام چایی بخورم، میگم بذاریم سرد بشه بعد بخورم، معلوم نیست عمرم بباشه. باید بگیم انشاءالله اگر خداوند بخواهد. البته بعضی ها اینو چون این توضیح و توجه ندارن مسخره دارن، داستان های یادش میگن مولانا نصرالدین که مشهوره، رفت به بازار و با اولاغ سوار بود و پولی هم تو پاکتی تو چیزی داشت که بره چیزی بخره. یکی بهش رفت سلام کرد، گفت سلام. گفت علیک سلام انشاءالله. کجا میری؟ میرم به بازار انشاءالله. چه کار داری؟ میخوام فلان چیزی بخرم انشاءالله. تا با همین مزرفه چیزو جیب بره از جیبش یا از جیب اولاغش پول رو کش کرد، دید دیگه پولی نداره که خرید، برگشت. همون شخص به این راهش رسید، گفت خب رفتی بازار رو برگشت؟ گفت بله رفتم برگشتم انشاءالله. بعد گفت خب چه کار کردی در بازار؟ گفت آمدم پولم رو بردوستیدن، دیگه پولی نرشن که بخرم. همون حرفی که تو گفتی که این پول معلوم نیست چیز بشه، همون حرف عملی شد. لعنت خدا بر تو انشاءالله. بله این کسی که به لفظ اینقدر مقید باشه، اینجور لفظ لازمه به این معنی که اولا در خود انسان ایجاد اعتقاد میکنه و علاوه به دیگرون میفهمونه که اینجور باشید شما. حالا انشاءالله ما اینجوری باشیم و که موجب کن لعنت بر تو انشاءالله نباشه.